بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خلافاً للمحكي عن المبسوط و جميع من قال في السورة الأولى بعدم التقسيط لما ذكر هناك من كون المبيع عيناً خارجياً لا يزيد ولا ينقص لوجود الشرط و عدمه و الشرط التزام من البايع بكون ذلك العين بذلك المقدار كما لو اشترط حمل الدابه او مال العبد فتبين عدمهما و زاد بعض هؤلاء ما فرق به في المبسوط بين الصورتين بان الفائت هنا لا يعلم قسطه من الثمن لان المبيع مختلف الاجزاء فلا يمكن قسمته على عدد الجربان و فیه ان عدم معلومیت قسطه لا یوجب عدم استحقاق المشتری ما یستحقه على تقدیر العلم فیمکن التخلص به صلح او نحوهی الا ان یدعا استلزام ذلک جهالت ثمن المبیع فی ابتداء العقد مع عدم امکان العلم بهی عند الحاجت الى التقسیط و فیه منع عدم المعلومیه لان الفائد صفت کون هذه الارض المعینه المشخصه عشرت و اجربه و یحصل فرضه و انکان المفروض و مستحیل الوقوع به تضاعف کل جزء من الارض لأنه معنا فرض نفس الخمسه عشره و فرضه ايضا به صورت ثلاثه منها ثمانيه او اربعه تسعه او واحد سته او غير ذلك و ان كان ممكنا الا انه لا ينفع مع فرض تساوي قطاع الارض و مع اختلافها فظاهر التزام كونها عشره مع رؤیت قطاع حل مختلفه او وصفها لهو یقضی به لزوم کون کل جزء منها مضاعفاً على ما هو علیه من الصفات. بحث در این بود که اگر اون چرا که تحویل داد در حالی که شرط شده بود مقدار معین ولی کمتر از اون مقدار تحویل داد و اجزاء اون مبیع مختلفت الحقیقه بودن، اجزاء مختلف بودن، از اکثر نقل کردن که ثمن متقسط میشه و ثمن تقسیم میشه، اما از شیخ در مبسوط و هر کسی که در اجزاء متفقت الحقیقه قائل به عدم تقسیط شده است، اینجا هم قائل شده اند به عدم تقسیط، گفته اند اگر شیعی را به شرط این که مثلا زمینی را به شرط این که 10 جریب باشد اگر به کسی فروخت و موقعی که تحویل داد 5 جریب بود، در این صورت نمی باید ثمن را تقسیط کنیم بر این 5 جریب موجود و 5 جریب فائد، یا باید مشتری راضی بشود به معامله در مقابل همه ثمن و یا اینکه کل معامله را فسخ کنه. این فتوا را به مرحوم شیخ در مبسوط و اکثر فقها نسبت دادند. بعضی ها خواستند بگن علت این تفاوت فتوا، چون شیخ در مبسوط در متفقت الاجزا قائل به تقسیط و ثمن شدن، اینجا قائل به عدم تقسیط هستند. بعضی ها گفتن فرق بین مختلف الاجزا و متفق الاجزا که باعث این دو فتوا برای شیخ شده است اینه که در مختلفت الاجزا ما نمیتوانیم سمن را تقسیط کنیم، چون معلوم نیست چه مقدار از سمن در مقابل اون جزء فائت قرار گرفته، چون مشخص نیست چه مقدار از سمن در مقابل اون فائت قرار گرفته است، پس تقسیط ممکن نیست. برخلاف این که متفقت الاجزا باشن، وقتی متفقت الاجزا بودن نصفش که نبود قهرن نصف سمن می شود مال فائد و نصف سمن می شود مال موجود، اما وقتی مختلفت الحقیقه بودن ای بسا این جزء فائد به مراتب قیمتش بیشتر از اون جزء موجود باشه، پس معلوم نمی شود سهم این فائد چقدره. چون معلوم نمی شود سهمش چقدره، بنابراین تقسیط هم ما اینجا نمی کنیم. بله، این رو مرحوم شیخ جواب میدن، میگن این حرف حرف درستی نیست. چرا؟ به علت این که اونجایی که معلوم الاجزا بود و متفق الاجزا بود، آیا مشتری نسبت به اون جزء فائت حق داشت یا حق نداشت؟ در صورت متفقت الاجزا بودن شما چجور میگویید مشتری استحقاق دارد نسبت به اون مقدار از ثمن؟ پس با علم به مقدار وقتی استحقاق داشته باشد، باید با جهل به مقدار هم بگیم استحقاق داره. استحقاق که دائر مدار علم و جهل ما نیست، یک کسی در چیزی یا حق دارد یا حق نداره. اگر حق داشته باشد چه معلوم باشد حق داره، چه مجهول باشد حق داره. حق دائر مدار علم و جهل نیست، فقط علم و جهل فرقش اینه اگر مقدار معلوم باشد همون مقدار را میگیره، اما وقتی مقدار معلوم نباشد از راه مصالحه وارد میشن، از راه هبه وارد میشن، از راه ابراء وارد میشن. پس بالاخره به صرف این که طرف نمیتواند حق خودش را معلوم بکنه و مشخص بکنه، نباید بگیم نسبت به اون فائت استحقاق نداره. در جایی هم که مجهول باشد استحقاق داره، اما این مستحقش رو با صلح معین میکنیم، مصالحه میکند حقش را به یک مبلغ معین، وقتی راضی شد همون کفایت میکنه. پس این حرف حرف درستی نیست، مگر این که این حرف را توجیه بکنیم، بگیم این که خواسته ان فرق بگذارن، نه از باب این که حالا که خواستیم تقسیط بکنیم معلوم نیست، بلکه این عدم العلم و این جهل مشتری به مقدار حقش سرایت میکند به اصل معامله و اصل معامله را قراری میکنه و اصل معامله را مجهول میکنه، و وقتی اصل معامله قراری شد، معامله قراری از بی خوریشه چیه؟ باطله. چرا؟ چون وقتی مقدار فائد اون ثمنی که در مقابلش قرار میگیرد معلوم نبود، پس قهرن اون مقدار ثمنی هم که در مقابل این موجود قرار میگیره معلوم نیست. وقتی مقدار ثمن موجود معلومه، که مقدار ثمنی هم که سهم فائت باشه چی باشه؟ معلوم باشه. وقتی مقدار سهم ثمن فائت نامشخص بود، مجهول بود، غیر معلوم بود، پس اون مقدار ثمنی هم که مال این مبیع خارجی هست اون هم معلوم نیست، و این معلومیتش بعدم مشخص نمیشه. چون اگر در حین تقسیط میتونستیم مشخص بکنیم، بازم میگفتیم اشکال نداره. در خیار عیب چجور میگیم؟ شما که این کتاب را به شرط سلامتی خریدید به 100 تومان، در حالی که این کتاب معیوب بود، خیارات را نداشت، الان مشخص نیست کتاب مکاسب منهای خیارات چقدر قیمتشه. اما بعد از آنی که عیب را فهمیدیم و خواستیم عرش بگیریم، در موقع گرفتن عرش مقدار قیمت کتاب هم معین میشه، اون معین شدن بعدی هم کفایت میکنه. اینجا نه در زمان تقسیط مقدار و ثمن معین میشه، نه از اول مقدار و ثمن معینه. بنابراین معامله باید بگوییم از بیخوریشه چی هستن؟ فاسد و باطل هستن. شیخ دقت بکنید، شیخ میگن اگر کسی اینطور اشکال بکنه، این اشکال رو هم ما جواب میدیم، میگیم جوابش روشنه، جواب به این نحو میدیم، میگیم بالاخره این آقا چند جریب زمین خریده؟ شرط کرد چند جریب تحویلش بده؟ 10 جریب. پس این قطع زمین خارجی را به شرط این که 10 جریب باشد به طرف فروخته، گفته به شرط این که این 10 جریب باشه، منتها الان که میخواد تحویل بدهد چند جریبه؟ 5 جریبه فرض کنیم. و فرضم ما میگیریم که قیمت قطعات زمین برابره، ولو زمین از نظر سهل بودن و رخوه بودن فرق داره، اما دولت قانونی گذرانده گفته از زمین شهری در این منطقه قیمتش اینه. الان قیمت منطقه این توریست دیگه، میگن در کنار خیابان 160 متری اینقدر، در مقابل خیابان فلان اینقدر، در بخش فلان اینقدر. اگر قیمت اراضی معین و مساوی باشد، این هم میشود شبیه متفقت الاجزا، ولو اراضی از حیث حقیقت مختلفه، اما وقتی از حیث قیمت یکی بود، این هم شبیه چیست؟ این هم شبیه متفقت الاجزا هست. این آقا 10 جریب زمین خریده است به 100,000 تومان، در واقع اون زمین خارجی چقدره؟ 5 جریبه. ما 5 جریب را 2 برابر میکنیم. حالا که 2 برابر کردیم، اون 100,000 تومان را بین 10 جریب تقسیم میکنیم. قهرن وقتی 5 جریب را به اون تحویل نداده، باید 1/2 پول را از طرف مطالبه بکنه. عنایت فرمودید، این در وقتی که زمین از حیث عرض می شود که قیمت با هم چی باشن؟ مساوی باشن. اما اگر از حیث قیمت مختلف باشن، خب وقتی از حیث قیمت مختلف بودن، این آقای خریدار یا زمین را مشاهده کرده است و خریده، یا زمین را برای او توصیف کرده اند و خریده، از این دو حال که خارج نیست. اگر مشاهده کرده باشه، خب الان دیده 2/5 این زمین فرض کن سهل است و 3/5 این زمین فرض کن رخوه است، خب خیال کرده است که اون 2/5 4 جریبه و این 3/5 چند جریبه؟ 6 جریبه. اما در واقع مشخص شد که سهله ها 4 جریب نیستن، چقدر هستن؟ 2 جریب هستن. و رخوه ها هم 6 جریب نیستن، چقدر هستن؟ 3 جریب هستن. بنابراین هر کدام از این 2 قطعه را ما 2 برابر فرض میکنیم، میگیم زمین سهله 4 جریب، زمین رخوه 6 جریب. زمین سهله متر 150 تومان، زمین رخوه متر 100 تومان. قهرن 4 تا 150 تومان میشود 600 تومان. 6 تا هم 100 تومن می شود 600 تومن، این 1200 تومن. بنده 10000 جریب 10 جریب زمین خریدم به 1200 تومن، در حالی که چقدر تحویل من داده است؟ 5 جریب. پس 1/2 این پول باید چه بشه؟ برگرده. پس این که شما می فرمایید نمی توانیم مقدار فائت را معلوم بکنیم، نه خیر، مقدار فائت می شود معلوم کرد، چه زمین متفقت الاجزا باشد قیمتن، چه زمین مختلفت الاجزا باشد قیمتن. بنابراین این اشکالی که شما کردید اشکال واردی هست یا اشکال واردی نیست؟ اشکال واردی نیست. البته یه خورد و ریزهایی هم دارد که انشالله از رو میخونیم. دیروز اگر نظر شریفتون باشد یک روایت خوندیم. روایت کی بود؟ روایت یادتون هست مال کی بود؟ ابن حنزله، درسته؟ در اون روایت یک زیلی بود که گفتیم اون زیل خلاف اجماعه. و اون زیل چی بود؟ این بود که در صورتی میتواند قسطی از سمن را بگیره که در کنار اون زمین، در جوار اون زمین برای مالک زمینی نباشه، و اما اگر در جوار اون زمین برای مالک زمینی باشد باید معادل اون زمین فائت از اون زمین بگیره و به هم لازمه، مشتری حق فسخ کردن و حق الخیار نداره. گفتیم این زیل خلاف اجماعه و خلاف قواعده. در عین این که خلاف اجماع و خلاف قواعده است، به صدر روایت ضرری نمیزنه. ما زیل روایت را طرحش میکنیم و صدر روایت را دلیل بر مسئله خودمون میدونیم که سمن باید تقسیط بشه. حالا مرحوم شیخ و مرحوم علامه در تذکره در مقابل اجماع قرار گرفتن و به ذیل این روایت هم چه کار کردن؟ به ذیل این روایت هم تمسک کردن و فتوا دادن. منتها علامه دلیلی هم براش در تذکره آورده، گفته از اینی که در ذیل روایت هست اصلا طبق قاعده است، نه برخلاف قاعده، چون این آقای فروشنده به این آقای خریدار چی بدهکار؟ علما پول بدهکار است یا زمین؟ زمین. چند جریب زمین بدهکاره؟ 10 جریب. 5 جریب که این موجود، 5 جریب هم از جوارش میدیم و این زمین جوار مثل زمینه و در مقام تضمین اگر جنس ما مثلی بود تا پرداخت مثل باشد، پرداخت مثل مقدم است یا پرداخت قیمت؟ پرداخت مثل. پس بنابراین باید از اون مثل داده بشه. شیخ تعجب میکنن از مرحوم علامه، میگن اولا که زمین مثلی نیست بلکه زمین چیه؟ قیمی است. گفتیم دیگه اجزای زمین با هم چی هستن؟ متفاوت هستن. پس این که شما مثلی حساب کردید حرف صحیحی نیست. ثانیاً معامله روی این موجود واقع شده است یا روی 10 جریب واقع شده؟ معامله روی این موجود واقع، این زمین خارجی که چقدر باشه؟ 10. زمین خارجی چقدره؟ روی این 5 جریب معامله واقع شده. پس نسبت به اون 5 جریب فائت اصلا معامله روش واقع نشده و لذا میگیم سمن از ملک مشتری خارج نشده، فقط معادل زمین موجود سمن از ملک مشتری خارج شده، اما نسبت به زمین فائت سمن از ملک مشتری خارج نشده. ولذاست میگیم بایع زمان نداره، زمان معاملی. جایی میریم سراغ مثل و اگر مثل نبود میرویم سراغ قیمت. که طرف ضامن باشد به زمان معاملی، یعنی معامله انجام گرفته باشه، طرف هم کل ثمن را طلبکارش الان مالک شده است. حالا که ثمن را مالک شد، این ثمن را مجانا مالک نشد، بلکه در مقابل چی مالک شد؟ در مقابل مثمن. مثمن 5 ریبش نقد بود، 5 ریبش فائت بود. اون وقت اگر زمین مثلی بود باید بگیم مثلش مقدمه. اینجا که این بساطا نبوده، از اول معامله روی 5 ریب واقع شده. علا فرض تقسیم، نصف پول این زمین از ملک مشتری خارج شده و نصف دیگرش در ملک مشتری است. اگر بایعم تحویل گرفته است، ضامن به زمان معاملی نیست، اما ضامن به زمان ید هست، چون پول را به ناحق تحویل گرفته. این گفت 10 جریب و پول گرفت، در حالی که 5 جریب تحویل داد؟ 5 جریب. بنابراین این فتوایی که علامه فرموده اند، این 2 اشکال بر این فتوا عرض کنم که وارده. ولذا مرحوم شیخ به این استدلال ها توجهی نکرده اند. گفته اند ما تعبدن این حرف رو میزنیم، ما میگیم که باید مثل زمین را بگیره و معامله لازمه، نه از باب این که زمین مثلی است، بلکه از باب این که امام فرموده است. چون روایت داشتیم و چون امام فرموده است، ما حرف امام را رو سر میگذاریم، دیگه قاعده سرمون نمیشد در مقابل حرف امام. پس مرحوم علامه آمده است، فرموده است اینجا باید زمین را گرفت، اما مستندش این استدلالات عقلی نیست، بلکه مستندش قول امام علیه السلام هست که فوق همه این قواعد و فوق همه این استدلالها و استنباطات و اجتهادات هست. حالا عنایت بفرمایید ببینیم چقدر میتونیم بخونیم. خلافاً للمحکی عن المبسوط، ما گفتیم در مختلفت الاجزاء هم تقسیط می شود، اما خلافاً للمحکی عن المبسوط و جمیع من قال فی صورت الاولا به عدم تقسیط، هر کسی که در صورت اولا قائل به عدم تقسیط شده است، اینجا هم قائل به عدم تقسیطه. چرا قائل به عدم تقسیطه؟ لما ذکر هناک، برای همون دلیلی که اونجا گفتیم. دلیلی که اونجا گفتیم این بود که معامله روی عین خارجی واقع شد و اذا تعارض الاشارت و الوصف قلب جانب الاشاره یا جانب الوصف قلب جانب الاشاره. اگر من گفتم این گندم خارجی را به شما می فروشم، این گندم به شرط این که 10 من باشه، آیا این گندم را فروخته است یا 10 من به شرطی که اینجا باشه؟ اونی که میگه 10 من میگه کلیست، منتها کلیه در خارج، کلیه اون کنار گذاشته. اونی که میگه هازا میگه جزئیست، و ما اثبات کردیم که این جزئیست و اشاره بر وصف چیه؟ مقدم است. بنابراین این همون حرف را اینجا هم میاییم میزنیم. لما ذکر هناک من کون المبیعه اینن خارجی، یعنی که این مبیع خارجی نه کم میشود و نه زیاد میشود، چه شرط باشد چه شرط نباشد. شرط باشد همینه، شرط هم نباشد همینه. شرط اگر بود معامله لازم، شرط اگر نبود فقط طرف خیار تخلف شرط دارد. این موجود خارجی همین است که هست، لا یزید و لا ینقص لوجود شرط و عدم شرط. پس شرط چه کاره هست؟ و شرط و التزام من البایع شرط یک ریش گذاشتنیست، ریش گرو گذاشتنیست از طرف بایه به کون تلکل این به زالکل مقدار. میگه این این خارجی بنده ریش گرو میگذارم که ده من هست، کما لوشترتا، کما این که اگر شرط بکند حملت داب به، بگد که این حیوانی که به شما فروختم بارداره، یا شرط بکند مال عبد را، فتبین عدم الحمله و عدم المال. چجور اونجا فقط خیار و تخلف شرط هست نه بیشتر، اینجا هم همینطور. به این دلیل و زاده، بعضی ها دلیل دیگری هم اضافه کرده اند. و زاده بعضها اولائه، و بعض از این آقایونی که قائل به تقسیط نشده اند اضافه آورده اند، خواستن بگن بین مختلفت الاجزا و متفقت الاجزا فرقه. و زاده بعضها اولائه به دلیلی که فرق بهی فی المبسود، که آمده است در مبسود بین صورتین فرق گذارده است، اون ما فرق را اینجور بیان کرده اند، گفته اند به ان الفائت هنا، اون یک دومی که اینجا فائت است، لا یعلم قسطه من السمن، نمیدونیم چقدر از سمن در مقابل این یک دوم قرار میگیره، چون اجزا که متفق نیستن. حالا که متفق نیستن پس سهم این فائت از سمن معلوم نیست. چرا؟ بله؟ چی؟ قسطهو بله. لا یعلم قسطهو، دانسته نمی شود سهم اون فائت از سمن. قسط فائت و سهم فائت از سمن معلوم نیست، لأن المبیع مختلف الاجزا، برای اینکه مبیع مختلف الاجزاست. فلا یمکن و قسمتو، نمی شود این سمن را تقسیم کرد، قسمت و سمن علا عدد الجربان، بیاییم به ده سهم سمن را تقسیمش بکنیم. وفیه، اما از این اشکال ما جواب میدیم، میگیم که ان عدم معلومیت قسطه، همین که سهم این فائت معلوم نبود، معلوم نبودن باعث عدم استحقاق مشتری هم میشود یا نه؟ نه، اگر معلوم بود مشتری مستحق بود یا نبود؟ مستحق بود. پس حالا هم که معلوم نیست باید مستحق باشه، منتها وقتی معلوم بود این حقشا میگیره، وقتی معلوم نبود چه کار میکنه؟ مصالحه میکنه. دقت فرمودید؟ پس صرف این که معلوم نیست، این باعث نمیشود عدم استحقاق المشتری، که مشتری حق نداشته باشد، ما یستحقه، اون چیزی را که حق داشت، علا تقدیر العلم. اگر علم داشت چجور حق داشت؟ حالا هم که علم ندارد باید حق داشته باشه، نباید بگیم حق نداره، منتها وقتی معلوم بود خودشا میگیره، حالا که معلوم نبود فیمکن التخلص بصلح، میتواند تخلص پیدا بکنه و احقاق حق بکند به صلحی یا نحو صلحی. انشالله که روشن هست دیگه. این رو گفتن الا ان یدعا، مگر این که این عدم معلومیت مرادشون چیز دیگری باشه. الا ان یدعا، مگر این که ادعا بشود این عدم معلوم بودن قسط فائت سر از عدم معلوم بودن ثمن موجود بیرون میاره. پس ثمن موجودم معلوم نیست چقدره، و وقتی ثمن معلوم نبود معامله باطل است یا صحیحه؟ چرا باطله؟ چون معامله قراری است دیگه. ممکن است اینطور ادعا بکنن و اینجور بگوین، بگن عدم معلومیت مستلزم این است که ثمن المبی فی ابتداء العقد مجهول باشه، و ثمن المبی که مجهول بود اگر در حین تقسیط معلوم شد مثل خیار العیب، این صحیحه. اما اگر در حین تقسیطم سهم معین نشد و از راه صلح خواستیم وارد بشیم، اینجا معامله از بیخوریشه چیه؟ خرابه. مع عدم امکان العلم بهی، اگر ما نتوانیم علم به مقدار سمن پیدا بکنیم اندل حاجت علت تقسیط، در اینجا معامله باطله. اینم ما جواب میدیم. و فیه من او عدم المعلومیه، کی به شما گفته از که سهم موجود معلوم نیست؟ نخیر، سهم موجود معلومه. چرا معلومه؟ لأن الفائت صفت و کون هازه الارز المعینت المشخصه عشرت اجربه. اونی که فوت شده از شرط فوت شده که اون شرط چی باشه؟ این که این زمین 10 جریب باشه. مرحوم حاسد محمد کاظم یزدی به مرحوم شیخ میگن اگر شما به جای کلمه صفت جزء مماثل گذاشته بودید بهتر بود، برای اینکه در این جاها میگید ولو صورتن شرطه، اما در واقع این همه چی هستن؟ اجزا هستن، اجزای مماثل. پس اگر به جای صفت جزء مماثل آورده بودن، معنا یکیه دیگه. لأن الفائت جزء و مماثل هازه الارز المعینه، یا صفت و کون هازه الارز المعینه المشخصته عشرت اجرو. خب وقتی بنا شد با این صفت و یحصل و فرضو، میتونیم فرض کنیم قیمت اون 1/2 را. و ان کان المفروض و مستحیل الوقوع، درسته مفروض در خارج نیست، محال واقع بشه، اما میگن فرض محال چیه؟ فرض محال محال نیست، خود محال محاله، مفروض محاله وقوعاً، اما فرضش محال نیست. ما میتونیم فرض کنیم 5 جریب را 10 جریب. خب این فرض ممکن هست یا ممکن نیست؟ ممکنه. اما در واقع میشد 5 جریب 10 جریب بشه؟ 5 جریب 10 جریب شدن محاله، وقوعاً مفروض محال واقع بشه، اما فرضش چیه؟ فرضش ممکنه. عرض شود که ویحصل و فرضه، فرض این عرض شود که سمنه برای اون سهم موجود فرضش حاصل میشه. و ان کان المفروض و مستحیل الوقوع، ولو مفروضش مستحیل الوقوع باشه. چجوری فرضش حاصل میشه؟ به تضاعف کل جزء من الارض، هر جزء از ارض را 2 برابر فرض میکنیم، هر جریبی 2 جریب، 5 تا 2 جریب، چند جریب؟ 10 جریب. میگیم این پول مال 10 جریب. الان چقدرش موجوده؟ نصفش موجوده. پس چقدر از این سمن مال اون زمین موجود هست؟ نصف سمن. پس تونستیم معلوم بکنیم سهم زمین را. دقت فرمودید دیگه. بله؟ فرض اون شرط وجوده که اون شرط خودش هم به تضاعف کل جزئه. اون ما بیاییم فرض کنیم وجود او را، اگرچه در خارج وجود نداشته باشد. چجور فرض کنیم وجودش را؟ فرض اون فائت را، فائت را فرض کنیم موجودن. چجور فرض کنیم؟ اینجور فرض کنیم، فرض کنیم فائت را، فرض کنیم یعنی موجود حساب بکنیم. به تضاعف کل جزء من الارض، لأنه معنا فرض نفس الخمسه عشره. ما 5 تا را 10 تا بخواهیم فرض کنیم، معناش این است که هر جزئی را 2 برابر حساب بکنیم. البته این 1 راه فرض، راه دیگر هم داریم. چی؟ خب اگر راه حل نارن فسخش میکنن دیگه. خب و فرضه او ایزن، البته فرضهای دیگری هم داره. 1 فرض این که کل جزء را چند تا حساب بکنیم علمای اعلام؟ 2 برابر. 1 جزء این که، 1 فرض این که 3 جریب از 5 جریب موجود را 8 جریب فرض کنیم. دو جریب باقی را هم بهش اضافه میکنیم میشود چند جریب؟ 10 جریب. فرض دیگر این که بیاییم و 4 جریب از موجود را فرض کنیم، 9 جریب، اون فائت را هم بهش اضافه کنیم، 1 جریب هم بهش اضافه بشود میشود چند جریب؟ میشود. این فرضا هم هست، اما فرضاییست که وقت تلف کنه و الا چیزی ما به ازا نداره. و فرضه ایزن، باز فرضهای دیگر هم میشود به سیرورت سلاست منها سمانیه، 3 تا از اون 5 تا را 8 تا فرض کنیم و 4 منها 9، با اون یکی باقی مانده بشود 10 تا. بله؟ بله. یا او دیگه بله، او 4 9 یا 4 تا از 5 تای باقی مانده را 9 تا فرض کنیم، اون وقت یکی باقی مانده را هم بهش اضافه می کنیم میشود چند تا؟ 10 تا. او 1 6 یا 1 5 را 6 تا فرض کنیم، 4 تا باقی ماندهش هم بهش اضافه کنیم میشود چند تا؟ میشود 10 تا. همه این فرضها ممکنه او غیر ذالک و فرضه ایزن به اینها و امکان ممکنا، این فرضها همش ممکنه، اما آدم بیکار میخواد دیگه. الا انه لا ينفع، این فرضها نفعی نداره، مع فرض تساوی قطاع الارض، وقتی قطعات ارض قیمتا مختلف شد یکی بودن، همه این فرضها امکان داره، اما نفعی برای ما فرضهای مختلف نداره. هازا کله، در صورتی که قطعات ارض قیمتا با هم چی باشن؟ یکی باشن. و مع اختلافها، اما اگر قطعات ارض مختلف شدن، فظاهر و التزام کونها عشره، این که طرف فروشنده ملتزم شد که این زمین 10 تاست، مع رؤیت قطاعها، خریدار هم همه قطعات زمین را دید، قطعات زمینی که مختلف بود دید، 2 جریبش سهله هست مثلا، 3 جریبش رخوه. او وصف حاله، یا براش گفت آقا این زمین 2/5 سهله هست و 3/5 رخوه، این طور براش وصف کرد. خب یقظی، حالا که این طور شد، عرشبت که وجدان حکم می کند که اون 2 جریب سهله را چند برابر حساب بکنیم؟ 4 تا. و اون 3 تای رخوه را چند برابر حساب بکنیم؟ 6 تا. 6 تا و 4 تا چند تا؟ 10 تا دیگه. پس اگر از حیث قیمت با هم مختلف بودن، همین اختلاف یقظی، خود این اختلاف حکم می کند به لزوم کون کل جزء منها مضاعفاً 2 برابر باشد، علاماه و علیه من الصفات، سهله چقدر بود؟ 2 برابر. رخوه چقدر بود؟ 2 برابر. المرئیه، یا حالا اون قطعاتی که دیده شده است یا توصیف شده، بعدن سمن را بین کلش تقسیم کنیم به 2. خب ما گفتیم که ذیل روایت خلاف اجماع هست یا نیست؟ گفتیم ذیل روایت خلاف اجماعه. ثم ان المحکی عن الشیخ العمل به ذیل روایت المذکوره و نفا عنه البعد فی التذکره، تذکره گفته است این فتوا فتوای بعیدی نیست، علت هم آورده معللن به ان القطعت المجاورت للمبی، گفته از قطعه مجاوره با مبی اقرب و علل مثل است من الارشی که از قیمت داده میشه. اینم حرف کی؟ حرف مرحوم علامه. ما 2 تا اشکال به حرف علامه داریم، و فیه مع منع کون نحو الارض مثلی، یا نحو زمین مثلیست یا قیمیست؟ قیمیست، پس مثل به عهده طرف نمیاد. این یکی. ثانیاً چه وقت طرف به مثل مدیون میشه؟ وقتی معامله روی 10 چیز واقع شده باشه، در حالی که معامله خارجی رو چند جریب واقع شده؟ 5 تا واقع شده است دیگه. پس اولاً که مثلی نیست، علاوه بر این ان الفائته لم یقع المعاوضت علیه فی ابتداء العقد، از ابتدا در بر اون پنج ریب فائت عقد واقع نشد، چون حاضه الارض را فروخت. بله باشه، شرطش این بود، اما معامله رو چی واقع شد؟ رو این پنج ریب. بله بله، حالا شرط نبود، پس معامله روی چی واقع شده؟ واقع که عوض نمیشه، معامله روی چی واقع شده؟ پس میگیم نصف پول از جیب مشتری رفته، از اون نصفش تو جیبش باقی مانده. دقت فرمودید؟ پس این جوری نیست که طرف طلبکار باشه نسبت به این. عرض میشود که عنایت بفرمایید، ان الفائت لم یقع المعاوضه علیه فی ابتداء العقد و قسطه من الثمن باق فی ملک المشتری، اون یک دوم ثمن در ملک مشتری باقی است، نه این که بایع مالک شده باشد و الان باید مثل اون زمین را بدهد. و قسط اون فائت از ثمن فی ملک المشتری و لیس مضمونن علل بایع، و اون سهم از ثمن مضمون بر بایع نیست. به چه زمانی علمای اعلام؟ به زمان ید یا زمان معاوضی؟ به زمان معاوضی. زمان معاوضی این است که پول که میگیری شما زامنی معادل این پول اون چه زمین گفتی تحویل بدی. زمان ید این است که مال را که تحویل گرفتی به ناحق شما زامنید. زمان ید هست برای بایع اگر همه پول را تحویل گرفته، زمان معاملی و زمان معاوضی نیست. و لیس این ثمن مضمونن علل بایع، این مضمون بر بایع به زمان معاملی نیست که اگر مسمن مثلی باشد، مثل مقدم بر قیمت باشد، حتی یقدم مثله علی قیمته. پس این استدلال علامه را قبول داریم یا نداریم؟ قبول نداریم. اما شیخ، خب دیگه ایشون شیخن و فرموده ان و ما هم حرفشون رو سر میگذاریم. و اما شیخ قدس سره فظاهر این که ایشون دلیل اجتهادی نیاورده، فظاهر این که تعبدن گفته، گفته چون امام گفته است ما هم میگیم. فظاهر و استناده فی ذالک الی الروایه، ایشون به روایت استناد کرده، تعبدن گفته است این کار مورد فتوای ماست نه استدلالن. عنایت فرمودید دیگه، ما دلمون میخواست تا حکم شرط فاسد را بخوانیم، اما ظاهرن وقت ما گذشت. فردا هم متاسفانه بنده خدمتون نیستم، یعنی برای پامون و چشممون و دندونمون تهران وقت گرفتیم، انشاءالله پس فردا خدمتون خواهیم بود.